احتمال خطا سبب افزایش سرعت رسیدگی به درخواست‌ها و ارائه خدمات هم خواهد شد. این تر آزمایشیه و اگر که مقدماتش فراهم بشه قراره که به صورت سراسری به اجرا در بیاد. متشکرم از همراهیتون با این بخش.
این روزها با سرد شدن هوا کشور میزبان یه مهمون
آنفولانزا بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آویزش بینی، سرفه و گلو درد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه اومد بهش تاکید کنه که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد حتما دوباره مراجعه کن از داره عوارضی که عرض کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز
میکنه. جدیدن اضافه شده زنان باردار در سماه دوم و سوم. پس این افراد ما تاکید میکنیم واکسن بزن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه رادیویی تهران.
سلام دوباره به شما خانم ها آقایان محترم. بخش پایانی برنامه پارک شهر رو از این لحظه آغاز میکنیم. 9:01:33. با چند تا خبر شروع میکنم. اولیش این که اعلام شده قیمت پراید به زودی کاهش پیدا میکنه. قیمت پراید در بازار آزاد که در هفته های گذشته به 55 میلیون تومان رسیده بود با فروش این هفته سایپا رو به کاهش میذاره و به 52 میلیون تومان هم البته در اواخر هفته گذشته رسیده. به نظر میرسه با ادامه عرضه قیمت این خودرو به زودی کاهش بیشتری رو هم تجربه خواهد کرد. دستتون درد نکنه دیگه. ولی پراید هم میگن داره از دور خارج میشه. میگم نکنه علت ارزون شدنش همین باشه. 5 میلیون پول بدیم سال دیگه هم جلومونو بگیرن که ماشینت از دور خارجه. خودم نیام بگیرن پرایدامونو. ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 و 25مین المپیاد علمی دانشجوی کشور از امروز 16 آذر آغاز میشه. دیگه اونایی که دوست دارن ادامه تحصیل بدن و دانشجو بشن و اینا تو روز دانشجو میتونن برن برای ثبت نام اقدام کنن. ثبت نام ارشد البته دیگه، اونایی که دوست دارن دوباره دانشجو بشن. داوطلبان مجلس در تهران 2046 نفر شدند. ثبت نام 9 متقاضی برای خبرگان. ماشاءالله دوستان هجوم بردن دیگه برای ثبت نام مجلس. یعنی فکر کنم امسال برای ثبت نام کنکور ارشد انقدر متقاضی نداشته باشیم که برای مجلس داریم. شرایطش مگه چیه که انقدر واجد شرایطن دوستان همه میتونن ثبت نام کنن؟ هم بریم بریم اگه و محققان در خبر سلامتی امروز از فواید مصرف خرما در صبحانه می جلوگیری از کمخونی و البته پرپشتی موها از دیگر فواید استفاده از خرما در وعده صبحانه است. دوستان از این به بعد به خرما بیشتر اهمیت بدین. به جای این صبونای چرب و شیرین مضر میتونید از خرما استفاده کنید.
اگر ماشین پر باشه حرکت کنه مقرون به صرف است برای اون اتوبوس شرکت واحد اتوبوس رانی. بعد اگر ماشین خالی دارید برای بین راهی که صندلی نشین داشته باشه، پس اینو از الان اجرا کنید دیگه. ماشین اگر اضافه دارید بین راهی بفرستید که مردم تو ترافیک نمونن، اگر قرار این کار مجانی انجام بشه بدون هزینه اضافی.
بله، موضوع آزاده و در مورد هر چی دلتون میخواد میشونید صحبت کنین. ایشون هم در مورد طرح DRT صحبت کردن که گفتگوی هم در همین رابطه ما داشتیم با آقای پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، که دیگه گفتن اصلا از خیر این طرح آقا ما گذشتیم، انقدر که موج رسانه‌ای را افتاد و فشار آوردن دیگه اصلا بیخیال.
ما و خیلی از امثال ماها زوج معلول هستیم، از جمله بنده که خانمم جسم حرکتی هست و بنده هم نابینا هستم. سهمیه سوختی که 60 لیتر برای یه معلولی که برای کوچکترین کارش باید از خودرو استفاده کنه، از ماشین استفاده کنه، آیا یه تدبیری اندیشیدن که یه سهمیه هم مثل بقیه قسمت ها به معلولین اختصاص دادن، یا اینکه خیلی واقعا در این زمینه معلولین در مضیقه هستن؟ قدرت الله چراغی هستم از قم زنگ زنم.
ایشالله اتفاقم بیفته، چون خیلی تغییر پیدا کرد طرح مدیریت مصرف سوخت. اون سهمیه‌ای که در نظر گرفته بودن بعد از اجرای طرح همینطوری هی داره خبر تازه میاد که مثلا الان شنیدم برای قایق‌های صیادی بناست یه سهمیه‌ای در نظر گرفته بشه. گفتن آقا اعتراض کردن صیادان که خب ما هم چیکار کنیم با این بنزین گرون که نمیتونیم کار کنیم. حالا برای معلولان هم امیدوارم تغییری ایجاد بشه و چقدر هم منافات داره با اون چه که گفته میشد این طرح کاملا کارشناسیه، الان اینقدر داره تغییر میکنه. اون نمیدونم کارشناسی چجوری کردن که الان اینقدر تغییر میخواد.
میخواستم در خصوص این معافیت مالیاتی هنرمندان محترم بگم که چطور من کارمند، اون کارگر زحمتکش، قبل از اینکه حقوقش رو بگیرم باید مالیات کسب بشه بره تو خزانه. بعضی از هنرمندا که در ماه در سال میلیاردها تومان از تبلیغات، از اسپانسر، از سریال، از ساعت، از بازی در فیلم‌های مختلف درآمد دارن، خب چرا باید معافیت مالیات بشه؟
این هم مسئله ایست. اتفاقا یه خبر میخوندم در مورد این موضوع در کشورهای دیگه و مثال زده، فکر میکنم آقای نیکولاس کیج رو مثال زده بودن که اصلا رفته یه جای دیگه زندگی میکنه برای اینکه مالیات پرداخت نکنه، اینقدر که مالیات زیادی ازشون میگیرن در کشور خودشون. من نظر شخصی خودمو اینجا اگه دوستان اجازه بدن بگم، به نظرم اصلا نباید کاری داشته باشیم که شغل طرف چیه. آقا هر کی بر اساس درآمدی که داره بیاد مالیات بده، حالا شغلش هر چی که هست. اگه درآمدش از یه حدی پایین‌تره که تو قانون هم ما داریم، فکر می‌کنم قبلا زیر 3 میلیون تومان بود، خب ازش مالیات نگیریم. اگه بالاتره، حالا 3 تومان 5 تومان هر مبلغی که کف این ماجرا می‌خوان در نظر بگیره، مالیاتش رو بده هر کسی دیگه. حالا شغلش ما چیکار داریم چی هستش؟
من میخوام این مطلبی رو که آقای حسینی الان دارن پیگیری میکنن با دکتر سنندجی راجع به این توضیح بدم. به فرض کن عرضم به منظر گرامی، چون که این یه تعاملیه بین تاکسیرانی و اتوبوسرانی. چون من خودم یه تاکسیرانم، تو پایانه ونک، توی پایانه سر نیایش ولی هست، بعد از ظهرها معضل کم بوده تاکسی هست. الان مدت هاست این تعامل از جانب شرکت باید داره انجام میشه. شرکت باید اتوبوس میفرسته با نرخ ون، مسافرها رو از مبدأ به مقصد میرسونن. حالا این رو میخواستن هوشمندش بکنن که دیگه خبر از تاکسیرانی نباشه. یعنی در حال حاضر این شکلیه که سازمان تاکسیرانی بازه سازمان تاکسیرانی هماهنگی رو میکنه، این پروسه هماهنگی زمانبر میشه. خواستن این مطلب رو هوشمند بکنن که دیگه نیازی به این
رابطه وسط که تاکسیرانی بوده حذف بشه. آقا محسن پرام پیام فرستادن، نوشتن خدا وکیلی توی این تحریم و کم ارزی چرا انقدر پول میدیم به ویلموتس و برانکو؟ مگه امثال علی دایی ما نداریم؟ جانا سخن از زبان من میگویی. محسن جون، علی دایی با گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.
آقا من یه گلگی دارم رسد به بحث اینترنت مخابرات. من تو مجلس سید شهده هستم سمت تیموری، برج 5 ثبت نام کردم واسه مخابرات واسه بله اینترنت. بعد از این همه پیگیری چندین دفعه گفتم برای توین کد و یوزرنیم و پسورد تماس بگیرید، ساعتا پشت تلفن معطل بودم هیچ جوابی نگرفتم. تا دیروز صبح واسه من پیامکش اومده که یوزرنیم پسوردم چیه. بعد یوزرنیم پسورد از دیروز 8 رو کردم تا ساعت 2 آخر بدون نتیجه. کارم مونده به این نشستیم که برم مودم رو بگم یه نفر بیاد اینترنت من راه بندازه.
در مورد سهمیه بندی بنزین خیلی پیام داریم، در خصوص سهمیه بنزین سرویس مدارس، تاکسی اینترنتی، آمبولانس ها. خلاصه هر کسی با توجه به شغلی که داره و سر کارش با ماشین پیام برامون ارسال کرده و درخواست کرده که پیگیری کنیم این موضوع رو. چشم، حتما در روزهای آینده انشالله در برنامه‌های دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت. در مورد بیمه تاکسی رانا هم چندین بار تا حالا دوستان پیام فرستادن، از آقای کشانی خواهش میکنم که خانم قربانپور در بخش مربوط به خودشون این موضوع رو پیگیری کنن. بریم سراغ ورزش. محمد رضا علیپور، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر دوباره به شما، به همه شنوندگان محترم پارک شهر. خیلی مخلصیم، با ارادت فرامان خدمت شما هستم. اگه موافق باشید مروری کنیم، چند تا اتفاق خوب دیگه هم داریم، خوب و غیر خوب و اینا، حالا همه رو با هم می‌خوایم
مرور کنیم.
قرعه کشی فوتسال قهرمانی آسیا انجام شد و تیم ملی فوتسال کشورمون حریفان خودش رو شناخت. مسابقاتی که قراره در اسفند ماه در ترکمنستان برگزار بشه که ما در گروه دی گروه سختی هم داریم، برابر تایلند، کره جنوبی و عربستان قرار هست که سفاری داشته باشیم. البته خب تو همه گروه‌ها یه تیم سخت و دیگه هست، مثلا سی ازبکستان رو داره، بی ژاپن رو داره و ای که خود ترکمنستان باشه گروهشون به نسبت بد نیست، ولی ویتنام حالا توی اون گروه ما داریم. ویتنام میدونید دیگه الان چند سالیه که عالین، یعنی اون ویتنامی که ما سراغ داشتیم و میشیدیم ازشون اصلا اون شکلی نیست. توی همین فوتبال هم توی دو سه تا رده سنی ما رو شکست داده توی پایه‌ها و فوق‌العاده هستن. ما هم که سه تا بازیه که برگزار کردیم توی تورنمنت مشهد، یه باخت، یه شکست، در واقع یه شکست، یه دونه پیروزی، یه دونه تساوی داشتیم. پیروزی اون آخرین بازی بود که برگزار کردیم و توی اون تورنمنت چون دو تا بازی بیشتر نبود اونجا ما در واقع به مقام قهرمانی دست پیدا نکردیم، برابر بلاروس و اسلوواکی بازی کردیم. خیلی سوال پرسیدن و پیگیری بودن که آقا چی شدیم بالاخره تکلیف نقل و انتقالات نیم فصل فوتبال باشگاه کشورمون. این که اعلام کرد آقای محمودزاده که از 26 آذر تا 23 دی یه بازه زمانی حدوداً یک ماهه، حالا دقیق بخوام بگیم 27 روزه برای نقل و انتقالات تیم‌های لیگ برتریه که تیم‌های دست اولی هم از 1 دی تا 28 دی میتونن که حالا یه سری جابجایی داشته باشن در لیستشون. منتها امیدواریم که بدهی‌های قبلی صاف شده باشه، بازیکن جدید نرن بگیرن دوباره حالا توش بمونن.
خبری از انتقال بزرگم هست؟
فعلا نه. نکته جالب توجه، چون در مورد پارس هم یه صحبتی کردیم، بگم که پارس جنوبی شدیداً مشکل داره. یعنی بعد از اینکه وزارت نفت حمایت خودش رو دیگه از تیم‌هایی که نفتی هستن مثل نفت آبادان، نفت تهران و نفت مسجد سلیمان در نهایت پارس جنوبی جمع امارات خودش رو برداشت. این تیم‌ها به مشکل خوردن در شرایطی که حتی مثلا به داروخانه و نمیدونم سوپرمارکت و اینها هم حتی بدهی دارن. مثلا به یکی از شرکت‌های هواپیمایی توی تهران 700 میلیون تومان بدهکاره.
چرا واگذار نمی‌کنن این تیم‌ها رو محمد رضا؟
و در نهایت فکر کنم همین اتفاق گفته، متاسفانه به اینجا برسن که امتیاز خودشون رو بفروشن.
چرا متاسفانه؟
این که خودش مثلا چند تا تیم باید باشه، خود این یه مسئله ایه که چرا باید مثلا چند تا تیم نفتی ما داشته باشیم توی کشور. مثلا تهران داشته، خود خوزستان و در نهایت هم الان پارس جنوبی جمع که بهش یکی دو فصل از اضافه شده و خود این یه مسئله است. ولی اگه قراره که برداشته بشه، حداقل تا آخر این فصل میرفتیم یا تا آخر اون فصلی که اعلام کردن، مثلا نفت تهران که اونطوری متلاشی شد تا آخر فصل ادامه میدادن، بعد برای فصل بعد با این تصمیم، خب اون بازیکنی که قرارداد بسته تکلیفش چی میشه؟ اون مربی که قرارداد تکلیفش میشه؟ همین شرکتی که میگم، همین شرکت هواپیمایی که میگم، پولش از کجا باید بگیره؟ میدونی اول فصل باید اعلام بشه، نه که وسطای کاری.
ولی یه موضوعی که به نظرم جدی باید پیگیری بشه، حالا موقتی، یعنی به خاطر این ماجرا نمیگم،
نه کلا باید
اینطور. ولی این فوتبال دولتی، آقا کی گفته فوتبال باید اینطوری دستش تو بیت المال باشه؟ اون حق کارگر شرکت نفتو بدن به فلان مربی خارجی یا فولاد مبارکه مثلا، اون پولی که بعد بره تو جیب کارگر و کارمندش، بیاد توی هیئت مدیره باشگاه فوتبالشون و بعد بره جای دیگه تقسیم بشه. و حالا همه جا فقط هم فولاد و اینا رو به عنوان مثال آوردم.
وقتی یه شرکت اینطوری باشه، تیم داری کنه، داره در واقع کار فرهنگی انجام میده و بخش عمده‌ای از مالیاتش رو معافه. و حساب کن شما مثلا یه تیمی که میاد میبنده، نهایتش میشه 10 میلیارد تومان، چقدر مالیات بعد میداده که حالا دیگه نمیده.
اینم برمیگرده به همون تماس شنونده راجع مالیات هنرمندا صحبت کردن و بعد گفتیم آقا خب هر کی قرار مالیات بده چیکار داریم که از چرایی پول به دست میاره؟ هر کی بر اساس درآمدش بیاد مالیات بده، حالا فرهنگی غیر فرهنگی هر چی که هستش.
اینم بحثش اینجاست که میگن خب
دور زدن قانونم کمتر میشه.
کار فرهنگی انجام میدی، باشگاهداری میکنی، کار ورزشی انجام میدی، از مالیات معافی. خیلی از این باشگاه ما الان همچین شرایطی رو دقیقاً دارن و میان تیم داریم تازه قرم میزنن آخرش. آقا نمیدونم ما ضرر کردیم و با این وضعیت دیگه تیمداری نمیکنی. خب بگو چقدر مالیاتو دیگه ندادی که به واسطه شما تیمداری کردی.
به هر حال داره از جیب مردم میره. بله. از این باشگاه.
یک کمیسیون ورزشی قراره که در IOC کمیته بین المللی المپیک راه اندازی بشه و انتخاباتش هم نزدیکه و قراره که اتفاق بیفته. بعد IOC اومد اعلام کرد که آقا جان هر کسی اگر میخواد نمایندگی داشته باشه بیاد نماینده خودش رو معرفی کنه. ما هم دست به کار شدیم و کمیته ملی المپیکمون سعید معروف رو معرفی کرد که بالا برن اعضا اونجا رأی بدن و اگر رأی بیاره توی اون کمیسیون ورزشی، کمیسیون ورزشکاران، اینطوری بگم بهتره، کمیسیون ورزشکاران حاضر خواهد بود. حالا اعضایی که هستند معمولا حالا کشورها میان، اون نفراتی که یه مقدار نامدار هستن و به اصطلاح شناخته شده تر هستن رو میان معرفی میکنن. مثلا از اسپانیا گاسول هست که بسکتبالیست آمریکایی که توی NBA هم داره بازی میکنه و نفراتی هستن که باید شناخته شده باشن که سعید معروف من اسم رو داشتم مرور میکردم، حداقل من خودم بیشتر میشناسمش نسبت به نفرات دیگه و حالا شاید میذاره به خاطر شلوغ بازی زیر تورم برای مردم شاید بیشتر شناخته شده باشه و برای ورزشکاران امیدوار هستیم که رأی بیاره. ۲۰۰۶ یه تکلی رفت ماتراتزی زد منهدم کرد زلاتان ایبراهیموویچ و مصدوم شد، به خاطر همون اصلا رفت بیرون. یه مصاحبه انجام داده اخیراً چون ممکنه که دوباره برگرده به میلان سر یه رقمی الان فعلا، بله ممکنه که برگرده به میلان سر رقم قرارداد، یکی گفته 10 میلیون یورو سالی، ولی خود زلاتان گفته 10 میلیون یورو، میلان گفته 6.5 بیشتر نمیدیم. حالا بشه فکراتو بکن میخوای بیا یا نه
3.5 حالا دیگه
من که میگم بالاخره یه طوری معامله رو جوش بدن وسطش رو بگیرن به قول حالا دوستانم در آژانس‌های املاک. حالا اون جمله ناپولی هم مثلا میخوادش اگر که حالا میدنم نخواد بره. اومد مصاحبه کرد گفت که من 4 سال صبر کردم تا اون تکتر رو جبران کنم. سال 2010 بازی داشتن با یه حرکت تکواندو یه کاتا اینا زد، ماتراتزی رو منهدم کرد تا جایی که رفت بیمارستان. یعنی اون بازی زلاتان اومد بیرون میخواست برگردی درد داره نمیشه، خودش اومده مصاحبه کرده گفته که من یه جوری زدم که بعد از اون رفت بیمارستان. بعد ماتراتزی هم اومد مصاحبه کرد گفت خیلی ما ممنونیم از تو به خاطر وجودت. دقیقا به این واسطه است که وقتی زلاتان رفت اینتر 3-4 دوره قهرمان شد و قهرمانی لیگ قهرمان باشه و فوتبال اروپا را آورد و اینا، یعنی یه طعنه خیلی خوشگل زده بود بهش، گفت که ما ممنونیم از این که تو هستی و یه زمانی اینجا بودی، چون از زمانی که رفتی ما دقیقا قهرمانی بود. میدونیم که با اتو جا به جا شدن دیگه، اون زمان اتو از بارسلون اومد و ایشون هم رفت بارسلون و اونجا اتفاق ولی اینتر و قهرمان
خوبه. زلاتان کلا خوبه، حواشیش خیلی جالبه.
38 سالشه ها میدونی، بعد میلان میخواد بخره،
تو 50 سالگی میخوام بازی کنم.
اصلا برای نیست از این سنز یک عجوبه یه بر خودش. آقا این سارق چی کار داریم به این فوتبالیست آخه؟ یعنی چی مد شده دیگه؟ میدونی که تو اسپانیا گفتیم مثلا ایسکو نمیدونم اینا موقعی که با تیم ملیشون بازی داشت میرفتن خونه هاشون رو مثلا دزدا سارقین عزیز خالی میکردن، دستبرد میزدن و اینا، نمیدونم لوکاس وازکز، دیگو کاستا، اینا همه کسایی بودن که داشتن بازی میکردن، بعد اومدن مثلا زمان بازی خونه شون رو خالی کردن بردن. بعد این بنده خدا آخه اسماعیل شریفات چیکار دارین؟ زمانی که داشتن بازی میکردن
خب
با نفت تو پیکان بازی میکنه بازی میکردن، میگه بعد بازی اومدم دیدم توی گوشیم چند تا پیامک اومده از برداشت اینترنتی، یکی حسابمو خالی کرده، همینجوری از حسابم برداشت کرد و رفته خرید انجام داده و یه چند میلیون تومانی برای خودش برده. بعد بهش گفتم آقا چقدر برده اینو نگفته؟ گفتم میخوای شکایت کنی؟ گفته نه، اون بانکی که این رمز دوم رو هنوز نتونسته که احیا کنه برای ما که بخواد موقت باشه، چون میدونه از اول دی مثل اینکه این قضیه رمز دوما و همچنان هم مشکل داره.
البته از الان هم میتونن راه اندازی کنن مردم اگه
بخوان. یه اجباریه این
برای اجباری میشه، ولی خب این امکان وجود داره که رمز پویا داشته باشین.
بعد آخه میدونی بعد بریم، من اینطوری شنیدم، یعنی چند بار که خواستم توی حساب این کار انجام بدم بعد بری پای دستگاه آبربانک و اینها، آقا یه کاری میکرد اینترنتی انجام میشد دیگه، ما همش میگیم که آقا الکی از خونه بیرون نرین، نمیدونم اینترنت بانک هست فلان هست، بعد دوباره یه کاری کرده که دوباره مردم بخوان برن بیرون از خونه.
عجب. حالا خانومشون نبودن خرید میکردن با کارتشون آقای شریفات؟
نگفتن نه،
یکی خرید میکرده کم میشده. آقای
اسماعیل اگه صدای ما رو میشنوی بیا خود دفاع کن. نه نگفته که حالا دقیقا چه اتفاقی افتاده، ولی حالا
خیلی خوب. ممنونم ازت.
سلامت باشین. متشکرم از شما. فقط بگم خدمتون که امروز تولد جان تری هست، اسطوره تیم فوتبال چلسی، کسی که الان استون ویلا داره دورهای دستیاری رو میگذرونه که احتمالاً روزی برگرده به چلسی و حالا ببینیم که بعد از لمپارد آیا فرصت بهش میرسه که سرمربیگری کنه در چلسی یا نه.
بله، مدافع درجه 1 تیم ملی انگلستان.
ممنون باشی.
عشق من تو اشتباه نکن، بیرمق منو رها نکن، بذار که تکه گاه تو بشه همین دل شکسته، با غمم قریبگی نکن، سخت نگیر تو سادگی نکن، غم تموم عالمه تو لرزش صدای خسته، زندگی همین دقیقه است، عشق همین نگاه بین ماست، ببین پات نمیکشه بخوای بری به سمت اون در، بغض نکن بخند عزیز من، ساکت و نبند عزیز من، درست میگی عوض شدم یکم توی این روزای آخر، عشق من تو عشق نکن بیرمق، منو رها نکن دلبره، دل تموم من عاشق تو نمیشه. با تو هم میخوای بری سفر، من نگو، دلم میگه برو باز بگو، برای دیدن عشق تو عشق نمیشه. عشق من تو اشتباه نکن بیرمق، منو رها نکن، بذار که تکه گاه تو بشه همین دل شکسته. با غمم غریبگی نکن، سخت نگیر، تو سادگی نکن، غم تموم عالم تو لرزش صدای خسته. زندگی همین دقیقه است، عشق همین نگاه بین ماست، ببین پات نمی کشه بخوای بری به سمت اون در. بغض نکن، بخند عزیز من، ساکت و نبند عزیز من، درست میگی، عوض شدم یکم تو این روزای آخر. عشق من تو اشتباه نکن بیرمق، منو رها نکن دلبره، دل تموم من عاشق تو نمیشه. سفر من نگو، دلم میگه برو باز بگو، برای دیدن عشق تو عشق نمیشه.
به به به، دست آقای علیزاده درد نکنه. محمد رضا، ببخشید، محمد رضا علیپور
سلام.
تو فکر محمد حسین هاشمی بودم و تو چی؟ یه بارم من اسم شما رو اشتباه بگم، یعنی همین برام میگه
چه وضعی حیممد میگم. آره. محمد حسین،
محمد علی پور مهمان داره، میخواست بره ولی خب ارتباطش برقرار شده با یکی از نمایندگان محترم مجلس.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای قاضی زاده، آقای احسان قاضی زاده که از نمایندگان محترم مجلسمون هستن. بقیه من توضیح بدم در خصوص صحبتایی که مطرح شده بود در مورد ماندن و رفتن آقای ویلموتس و مبلغ قراردادش که شفاف سازی نشد. آقای تاجم صحبت کردن، علارغم اینکه خیلی از رسانه‌ها اصرار کردن که مبلغ قراردادشون مشخص بشه، نشد و در نهایت قرار شده که مربی دیگری بیان ادامه کارو در دست بگیرند و حالا ببینیم که در این راه سخت رسیدن به جام جهانی ان شاء الله که ما موفق خواهیم بود یاشو دیگه نمیگم. جناب آقای قاضی زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. من خدمت شما و شنوندگان سلام دارم، فقط صداتون رو خیلی ضعیف دارم.
بله، دوستان محبت میکنم و صدای بنده رو برای شما تقویت میکنم. در خصوص مسئله که مطرح شده بود، من اول میخوام به صورت شفاف از شما یه سوال بپرسم. این که من میدونم شما توضیح بدین که پرسجو و تحقیق در مورد مسئله این چنینی آیا حق مجلس محترم شورای اسلامی هست یا خیر؟
قطعا به علت اینکه ما راجع به هر موضوعی بله. که طبق قانون اساسی در کلی امور کشور مجلس حق تحقیق و تفحص داره.
بله.
ضمن اینکه اون جاهایی که از بودجه عمومی کشور بود، بیت المال، منابع عمومی، منابع دولتی، حتی مؤسسات عمومی غیر دولتی بله. هم تزریق منابع مالی میشه، طبعا ما هم سوال و پرسش داریم و راجع به اینجا هم ما در واقع سطحی که ازش رسیدگی میکنیم سطح وزیر ورزش و جوانان هست و وزیر ورزش رو قطعا خواهیم خواست. حالا ایشون خواستن دست رئیس فدراسیون رو بگیرن بیارن، نخواستن هم خودشون میدونن، خدای وزیر میدونن.
دقیقاً، و فرصتی بهشون داده میشه که خودشون آماده کنن که بخوان حضور پیدا کنن برای پاسخ به سوالاتی که
بله،
شما مطرح کنن. دقیقاً، و جز بندهای قانون هست که دقیقاً شما حق تحقیق رو دارید در همه ارگان‌هایی که از بودجه دارن استفاده. بسیار عالی. بحثی که
کمترین آشناییتی نسبت به قانون اساسی کشورمون داشته باشه، خودش جایگاه و شأن مجلس رو بهتر میدونه در چه جایگاهی.
بس دقیقاً صحبتی آقای تاج مطرح کرده بودن مبنی بر این که این موضوع محلیتش مطرح در مجلس نیست کاملا اشتباهه و ایشون هم باید بدونن که اونا طبق وکلایی که دارن و اینها حتما بهشون گوشزد کردن که دقیقاً مجلس حق پرسش در این مورد داره.
خب طبعا یک بار قانون اساسی ایران رو کشور خودشون رو بخونن چنین اظهار نظری